صفحه 199. راد گفته بود حتما همان ویروسی را گرفتی که لورن گرفته بود. آنها از در ورودی آسایشگاه ملروز به داخل سالن وسیع آن پا گذاشتند. لورن پرسید از کدام طرف باید برویم؟ سام سلانه سلانه می آمد و هنگامی که آنها به طرف آسانسورها می رفتند پشت سرشان بود. بانی می خواست به او یادآوری کند که آمدن اینجا عقیده تو بود، ولی این کار را نکرد. هنوز هم از پیشنهاد او متعجب بود. آنها وارد آسانسور شدند. افراد زیادی در آن بودند و تکمه طبقه مورد نظر هم قبلا زده شده بود. همین که آسانسور شروع به بالا رفتن نمود، بانی احساس کرد که معده‌اش آشوب شد. دکمه بالایی بلوزش را باز کرد. موهایش را از روی صورتش عقب زد و عرق روی پیشانی و لبش را پاک نمود. آسانسور با تکانی ناگهانی ایستاد. بانی آبی را که در گلویش بالا آمده بود به زور خورد داد و هنگامی که آسانسور دوباره در طبقه دیگری متوقف شد، به محض باز شدن در آن به طرف دستشویی خانم‌ها که کنار ایستگاه پرستارها بود دوید. سان پشت سر او صدا زد: حالتان خوب است؟ داخل دستشویی شد، در را بست و جلوی توالت روی زانوانش نشست. بدنش از فشارهای دردناک تهوع خم شده بود. سعی داشت نفس بکشد. زیر لب گفت: اوه خدا، چقدر می‌خواهد این حالت ادامه پیدا کند. انقباض دیگری معده‌اش را فرا گرفت و مثل مشت‌های یک بوکسور درون بدنش را می‌کوفت. همین که توانست به دیوار دستشویی تکیه دهد، اشک از چشمانش سرازیر شد. موهایش به پیشانی و گردنش چسبیده بود و بدنش می‌لرزید. لحظه داغ می شد و لحظه بعد یخ می کرد. با صدای بلند گفت: من مریض نیستم. به زور روی پاهایش ایستاد. به تصویر خود در آینه بالای کاسه دستشویی گفت: می شنوی؟ من مریض نیستم. تصویر شبهگونه‌اش به نظر می رسید که به او پاسخ می دهد: شاید مریض نباشی. بانی مقداری آب سرد به صورتش زد. موهایش را مرتب کرد و چند نیشگون از گونه های خاکستری رنگش گرفت تا شاید کمی رنگ به خود بگیرند. لیوان کاغذی کوچکی را از کنار دستشویی برداشت و کمی آب در آن ریخت. به زور جرعه کوچکی نوشید. رو به تصویرش در آینه گفت: حالا خوب شدی. فهمیدی؟ دیگر این کارهای بی‌معنی کافی است. شانه‌هایش را عقب داد. یک نفس عمیق کشید و در دستشویی را باز کرد. سام و لورن آن طرف ها نبودند. بانی صدا زد: سام. مرد مسن موقری که با پیژامه در حال میگشت توجهش جلب شد. پرسید: مرا صدا زدید؟ بانی سرش را تکان داد ولی بلافاصله پشیمان شد. همین حرکت کوچک هم تعادل متزلزلش را برهم زد. آنها احتمالاً بدون او رفته بودند. از خود پرسید چرا باید برای او صبر میکردند. آهسته به طرف اتاق السا لنگر به راه افتاد. به هر حال آن زن مادر بزرگ آنها بود، گرچه به خوبی او را نمی شناختند و مادر بزرگ نیز احتمالاً هیچ یک از آنها را به جا نمی آورد. با این حال احتیاجی نبود تا بانی آنها را به هم معرفی کند. شاید بهتر بود در سالن انتظار منتظر آنها بماند. ولی هنگامی که در اتاق السال لنگر پیش رویش باز شد، با خود فکر کرد که دیگر خیلی دیر شده است. پیرزن روی صندلی چرخدار در حالی که راه را برای ورود او باز میکرد پرسید: مرا به خاطر داری؟ بانی با گیجی گفت: سلام. توجهش به السا لنگر بود که روی تختش نشسته بود و به چند بالش تکیه داشت. نهارش روی یک سینی جلویش بود. سام روی صندلی کنار تخت او نشسته بود و لورن کنارش ایستاده بود. هر دو صورت خالی پیرزن را نگاه می‌کردند. به نظر می‌رسید سحر شدند. زن روی صندلی چرخدار گفت: من مری هستم. فکر نمی‌کنم دفعه گذشته که به اینجا آمده بودید درست با هم معرفی شده باشیم. بانی در حالی که هنوز چشمش به السا بود گفت: من بانی هستم. پیرزن در حالت نشسته شکننده تر از حالت خوابیدهش بود. هیکلش تنها طرح استخوانی از بدن یک انسان داشت. صورتش در سفیدی ملافه و محو بود و چشمانش خالی و نابینا به نظر می رسید، مانند دو حفره خالی. مری گفت: شما وقت نهار آمدید. با اشاره به سینی خالی خود گفت: من مال خودم را تمام کردم. سوپ جوجه، ماکارونی و پنیر و پودینگ وانیل، همان چیزی که دستور داده بودم. با صندلی چرخدارش به طرف تخت السا رفت و روی سینی نهار او را کنار زد. نمیدانم برای السا چه چیزی سفارش دادند. روی سینی چند کاسه از مواد کرم رنگ و ظاهراً بدمزه به عنوان غذا چیده شده بود. مری گفت بله، درست مثل مال من. اگر من غذا را به دهانش نگذارم، هیچ وقت غذا نمی خورد. قاشق را از روی سینی برداشت، مثل یک رهبر ارکستر که چوبش را بر می دارد. لورن بلا فاصله پرسید، می شود من این کار را بکنم؟ خواهش می کنم. زن گفت شاید. شما که هستید؟ اسم من لورن است. السا مادر بزرگ من است. گفتی لورن؟ بله، این هم برادرم سام است. سام چیزی نگفت. پیرزن در حالی که به بانی خیره شده بود گفت، نمیدانستم او نوه هم دارد. مسخره نیست؟ شما سالها با کسی زندگی میکنید، فکر میکنید همه چیز را در مورد او میدانید، ولی ناگهان کشف میکنید اصلا او را نمیشناسید. به نظرتان مسخره نمیآید؟ بانی سوال او را نشنیده گرفت و به لورن گفت، مطمئنم خوشحال میشود که تو به او غذا بدهی. لورن خنده کوتاه و کم رنگ کرد و در حالی که قاشقی پر از سوپ ورمیشه را به طرف دهان مادر بزرگ می برد با آرامی گفت، بیا مادر بزرگ بخور. قاشق را به دهان السا با آرامی فرو برد. کمی از سوپ از دور دهان پیرزن ریخت و لورن به سرعت با دستمال دهان او را پاک کرد. خوب است مادر بزرگ نه؟ بانی هم معمولا همین جملات را هنگام غذا دادن به آماندا می گفت. لورن در حالی که قاشق سوپ را به دهان پیرزن می‌گذاشت با غرور گفت، او دارد می‌خورد. لبخند دیگری بر لبانش نقش بست، ولی این بار طولانی‌تر و پررنگ‌تر از دفعه پیش. از سام پرسید، سام، می‌خواهی تو هم به او غذا بدهی؟ سام سرش را تکان داد و بیشتر خود را در صندلی فرو برد، اگرچه تمام این مدت از صورت مادر بزرگش چشم بر نداشته بود. لورن پرسید، مادر بزرگ، ما را به خاطر می‌آوری؟ السا چیزی نگفت، تنها لبانش برای خوردن سوپ کمی از هم باز شد. از وقتی که ما خیلی کوچک بودیم شما ما را ندیده اید. ما را به یاد می آورید؟ جوان مادر ما بود. صدای لورن به آوردن اسم مادرش لرزید. السا با صدا سوپ را می خورد. مری گفت، جوان مرده. لورن در حالی که دستش به صورت ریتمیک بین دهان مادر بزرگ و کاسه سوپ حرکت می کرد ادامه داد، ما فرزندان جوان هستیم. اصلا ما را به خاطر می آورید مادر بزرگ؟ بانی به او گفت، مطمئنم که او در اعماق وجود شما را شناخته است. سام در صندلیش صاف نشست. چشمانش بین مادر بزرگ و بانی به سرعت حرکت می کرد. بانی اعتراف کرد، این فقط یک احساس است. دوباره بوی ماکارونی و پنیر در دماغش پیچید و دلش را به هم زد. سام از پیرزن روی صندلی چرخدار پرسید، مادر بزرگ هیچ وقت با شما حرف زده؟ زن پاسخ داد، شاید. شما که هستید؟ سام در حالی که کلافه شده بود گفت، سام بیلر. مری گفت، به خاطر سپردن این همه اسم خیلی سخت است. منظورم این است که ما هفته ها هیچ ملاقات کننده نداشتیم و حالا ناگهان مثل یک رژه شده. بانی پرسید، منظورتان چیست؟ اول وقت امروز یک آقای دیگر هم آمده بود. مرد خوش قیافه بود. من را یاد شوهر خدا بیامرزم انداخت. کس دیگری هم اینجا آمده بود؟ شاید. شما که هستید؟ اسم آن مرد را به خاطر دارید؟ مری با لجاجت تکرار کرد، شاید. شما که هستید؟ دوباره شروع به بازی با دندانهای مصنوعیش کرد. بانی، من بانی ویلر هستم. اسم آن مرد را به خاطر دارید؟ کدوم مرد؟ بانی چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید. همان مردی که امروز صبح زودتر به اینجا آمده بود. او اسمش را نگفت، ولی مرد خوش قیافه‌ای بود. من را به یاد شوهر مرحومم انداخت. خدا رحمتش کند. می توانی بگویی او چه شکلی داشت؟ مری تکرار کرد، او شبیه شوهر مرحومم بود. یادت هست رنگ موهاش چی بود؟ فکر می کنم طلایی بود. بلافاصله بانی تصویر برادرش را کنار اجاق گاز با آن موهای طلاییش مجسم کرد. شاید هم خاکستری بود. بانی دوباره چهره راد را می دید که شب گذشته او را در بستر می خواباند. رنگ خاکستری زود هنگام موهایش با چهره پسرانه جذابش در تضاد بود. مری متفکرانه دوباره گفت، شاید هم قهوه‌ای بود. نمی دانست که با حرفایش چه آشوبی در دل بانی برپا می کند. ناگهان دندانهای مصنوعیش را از دهانش بیرون آورد و آنها را روی نوک زبانش نگه داشت. لورن گفت، اوه خدای بزرگ. هیچ کس نفس نمی کشید. پیرزن آهسته گفت، لورن؟ کلمه را مانند آه بیان کرد. چشمان لورن از تعجب گشاد شده بود. شنیدی سام؟ او مرا می شناسد. می داند من که هستم. سام به سرعت از صندلیش پرید. روی تخت خم شد. کم مانده بود سینی غذا را برگرداند. من هستم سام. مرا می شناسید؟ چشمان السا هنوز به لورن دوخته شده بود. تکرار می کرد لورن. لورن گفت من اینجا هستم مادر بزرگ. اینجا هستم. ولی چشمان السا تمرکز خود را از دست داده بود و علائم شناخت از آنها محو شده بود. چند لحظه بعد که دیگر امیدی به بازگشت وی نبود، لورن پرسید او کجا رفت؟ بانی گفت نمی‌داند. فکر می‌کنید او واقعاً مرا شناخت؟ مطمئنم که تو را شناخت. سام از روی تخت مادر بزرگش بلند شد و به طرف در رفت. چیزی نگفت ولی مشخص بود که مایل به رفتن است. لورن در حالی که به چهره مادر بزرگش نگاه میکرد پرسید فکر میکنید او درباره چیزی هم فکر میکند؟ نمیدونم. فکر میکنم او حتما در مورد چیزی فکر میکند. سام با بی‌صبری گفت فکر نمیکنم او اصلا بتواند فکر کند و میدونی دیگر چه فکر میکنم؟ به نظر من همینطوری بهتر است. در را باز کرد و از اتاق خارج شد. مری همانطور که با دندانهای مصنوعی در دهانش بازی میکرد گفت مردان جوان بی‌حوصله، درست مانند شوهر مرحوم من، خدا رحمتش کند. بانی به آرامی شانه لورن را لمس کرد. در دلش از او متشکر بود که به طور خودکار دست او را پس نزده. باید برویم. لورن خم شد و بوسه ملایمی روی گونه مادر بزرگش زد. خدا حافظ مادر بزرگ، ما باز هم به دیدنت می آییم. قول می دهم. السا چیزی نگفت. بانی لورن را به بیرون اتاق هدایت کرد. به محض اینکه به داخل خانه قدم گذاشتن لورن به پدرش گفت وقتی به خانه برمیگشتیم بانی در تمام طول راه مریض بود. سام بلافاصله راه به بالا رفت و در اتاقش ناپدید شد. بانی مصرانه گفت من مریض نبودم. ولی مجبور شدی ماشین را کنار بزنی. سام بقیه راه را رانندگی کرد. فقط کمی سرگیجه داشتم. بانی با دیدن آثار نگرانی در چهره همسرش توضیح داد فکر می‌کنم دستگاه تهویه مطبوع اتومبیلم خوب کار نمی‌کند. راد گفت تو خیلی خراب به نظر می رسی. متشکرم. آماندا کجاست؟ خانم گرشتاین او را به پارک برده. تو کی به خونه اومدی؟ راد در حالی که بازوی بانی را گرفته بود و او را به طرف پله ها هدایت می کرد گفت تقریبا نیم ساعت پیش. حالا می خواهم که به تخت بروی و کمی بخوابی. راد مسخره بازی در نیاور. من حالم خوب است. با من بحث نکن. تو حتما سرما خورده ای و باید در تخت بمانی. به مارلا تلفن میزنم و قرار امشب را به هم میزنم. تا شب حتما حالم خوب خواهد شد. بانی خودش هم نمیدانه چرا اعتراض میکند. تنها چیزی که نمیتوانست به هیچ وجه تحمل کند گذراندن آن شب با کسی مثل مارلا برنزل بود. خیلی خوب، حال تا شب ببینیم حالت چطور میشود. ولی در حال حاضر برو بالا، لباسهایت را در بیاور و به تخت برو. برایت یک فنجان چای خواهم آورد. راد، با من بحث نکن. ظاهراً امروز صبح السا ملاقات کننده دیگری هم داشته. بعداً در مورد السا صحبت میکنیم. ولی بعداً. مسخره است. بانی با هر پله‌ای که بالا میرفت عصبانی تر میشد. احتمالاً من فقط خیلی خستم. نیم ساعت میخوابم و حالم خوب میشود. هنگامی که بانی چشمانش را گشود لورن را کنار تختش دید. در حالی که سعی میکرد خود را روی بالش بالا بکشد پیش خود فکر کرد که او بسیار زیبا شده. فکر میکرد که حتما دارد خواب میبیند. لورن لباس یقه باز آبی رنگی پوشیده بود که او را بسیار بزرگتر از سن واقعیش نشان میداد. بانی ناگهان آرزو کرد که ای کاش او هم در 14 سالگی این گونه به نظر میرسید. با دهان خوش گفت چقدر قشنگ شده ای. لورن لبخندی شرمگین زد. متشکرم. حالت چطوره؟ بانی در حالی که لبانش را با زبان مرطوب میکرد صادقانه گفت مطمئن نیستم که خوب باشم. ساعت چنده؟ تقریبا 7:30. 7:30؟ بانی برای اطمینان نگاهی به ساعت کنار تخت انداخت. آیا او واقعا تمام بعد از ظهر خوابیده؟ خدای من، باید بلند شوم، باید خود را آماده کنم. راد وارد اتاق شد. تو هیچ کجا نمی روی؟ بلوز ابریشمی سبز تیره‌ای پوشیده بود که واقعا به او می آمد. بانی سعی داشت از تخت بیرون بیاید. منظورت رو نمی فهمم. لورن داوطلب شد که امشب همراه بیاید. چی؟ عزیزم تو آنفولانزا گرفتی، اینقدر لجباز نباشه، قبول کن حالت افتضاحه. مطمئنم نمیتونی از جا بلند شی و امشب بیرون بیایی. کافیست یک نگاه به مارلا بیندازی و احتمالا روی او بالا بیاوری که این هم برای ارتقای حرفه‌ای من اصلا مناسب نیست. پس خواهش میکنم لطفی به همه ما بکن و در تخت خواب بمان. لورن با کمرویی پرسید شما ناراحت میشوی؟
ناراحت؟ مسلما نه.
بانی پیش خود حتی خوشحال بود که اوضاع دارد خوب پیش میرود. لورن گفت من شام آماندا را دادم و او را در تختش گذاشتم. اوه واقعا؟ راد با غرور گفت او عاشق آماندا است. و اگر به چیزی احتیاج داشتی سام در خانه است. متشکرم. موج خستگی جدیدی مانند یک پتوی سنگین بانی را در بر گرفت. میخواست به آنها بگوید که خوش بگذرد، ولی قبل از اینکه بتواند کلمات را ادا کند خوابش برد. او خواب گوجه پرنگی میدید. گوجه های قرمز و گوشتار روی پیشخوان یک مغازه میوه فروشی کوچک. بانی یکی از گوجه پرنگی ها را برداشت و بین انگشتانش فشار داد. رگه های باریک آب گوجه پرنگی از بین انگشتانش جاری شده بود. دستانش را بالا گرفت. آب گوجه فرنگی مانند آبشاری به طرف دهانش جاری شد و از لای لبانش داخل شد. دهانش را باز کرد تا بتواند بیشتر بنوشد. بانی با دلهره از خواب پرید. دهانش تلخ شده بود. یک لیوان آب می‌خواست. از تخت پایین آمد و خود را به طرف دستشویی کشاند. نگاهی به ساعت انداخت. 10:30 بود. 3 ساعت گم شده و او هنوز بهتر نشده بود. لیوانی آب ریخت و به آهستگی شروع به نوشیدن کرد. دعا می کرد که بتواند آن را در شکمش نگه دارد. تلخی دهانش هنوز باقی بود. کمی خمیر دندان روی مساک زد و با شدت دندانهایش را شست. ولی حتی طعم خنک نعنا هم بی تأثیر بود. وقتی دهانش را می شست رگه های خون در آب پیدا بود. در حالی که از دستشویی بیرون می رفت گفت عالی شد. همین را کم داشتم. حال طبقه بالا تقریبا در تاریکی مطلق بود. غیر از روزنی نوری که از چراغ خواب اتاق آماندا به بیرون رخنه می کرد. بانی آهسته به اتاق دخترش نزدیک شد. از زیر در اتاق سام نور تلویزیون چشمک می زد. نوری که با صداهای در هم بر هم الکترونیکی مخلوط شده بود و مثل این بود که پاهای برهنه او را قلقلک می دهد. آماندا در تختش در خواب عمیقی بود. پتویش دور پاهایش پیچیده شده بود، دستانش بالای سرش بود و سرش به یک طرف خم شده بود. بانی پتوی او را مرتب کرد و بوسه آرامی به پیشانیش زد. به آهستگی زمزمه کرد، دوستت دارم، کوچولوی شیرین. من بیشتر دوستت دارم. مثل این بود که دیوارها این جمله را منعکس می کردن. بانی برای لحظه جلوی در اتاق سام ایستاد. صدای تلویزیون را می شنید. مردی صحبت می کرد. ماشینی ترمز کرد و زنی جیغ می زد. چرخی زد و می خواست به اتاق خودش برود که متوجه صدای دیگری شد. صدایی آنچنان ضعیف که به سختی شنیده می شد. صدایی آنچنان هولناک که او را در جایش می خکوب کرد. برای چند دقیقه بانی همانطور در حالی که گوشش را به در چسبانده بود آنجا ایستاده بود. مثل این بود که دیوارها ناله می کردن یا کسی درون آنجا اسیر است و برای رهایی التماس می کند. پیش خود فکر کرد که حتما دیوارها دارند گریه می کنند و در اتاق سام را باز کرد. در تلویزیون زنی آشفته با حالتی هیستریک فریاد زنان از دست یک مهاجم نقابدار که کاردی در دست داشت فرار می کرد. چشمان بانی از تلویزیون به ظرف شیشه‌ای لیل ابنر حرکت کرد و از آنجا به نیمکتی که سام روی آن نشسته بود و با صورتی غرق اشک به تلویزیون زل زده بود. لبهایش کمی از هم باز بود و ناله لرزانی از گلویش خارج می شد. بانی با احتیاط به او نزدیک شد. سام، حالت خوب است؟ همانطور که سام به طرف او برگشت، ناله ضعیف ادامه داشت. مثل این بود که این صدا موجودیتی مستقل دارد و اصلا مربوط به سام نیست. بانی دستانش را محتاطانه روی شانه سام گذاشت. احساس کرد که کمی منقبض شده ولی دستش را پس نکشید و سام هم اعتراضی نکرد. آهسته کنار او نشست. دستش هنوز روی شانه سام بود. سام چی شده؟ خواهش میکنم. میدانی که میتوانی با من حرف بزنی. صدای ناله سام بلندتر و عمیقتر شد. بانی دلش میخواست که گوشهایش را بگیرد ولی با این میل مبارزه میکرد. در عوض پسرک را به طرف خودش کشید و سر او را در آغوش گرفت. اشک‌های سام لباس خوابش را خیس می‌کرد. صدای ناله و گریه‌اش آنچنان شدید شده بود که گویی انعکاس آن دیوارهای اتاق را به لرزه درآورده بود. بازوان سام او را در بر گرفته بود و هر آن فشار آنها بیشتر میشد. گویی تلاش میکرد او را به عمق اندوه خود فرو ببرد، یا او تنها دستاویزش برای اتصال به این زندگی بود. بانی با این افکار اجازه داد که او خود را به وی بچسباند. موهای سیاه بلند وی را نوازش میکرد و چشمانش مرتب بین زنی که روی صفحه تلویزیون داشت تکه تکه میشد و مار داخل ظرف که اکنون خود را در ظرف راست کرده بود میچرخید. ناگهان بدن سام از شدت حق شروع به تکان شدید کرد. بانی سام را مانند تفری نوزاد در آغوش خود به جلو و عقب می برد. همه چیز درست می شود سام، همه چیز رو به راه می شود. آنها مدتی طولانی به همین نحو کنار هم نشستند. بانی به آرامی بالای سر سام را بوسید. بوی موهای تازه شستش مشامش را پر کرد. فیلم تلویزیون تمام شده بود و همان اندکی هم که بانی فهمیده بود این بود که همه کشته شده بودند. مار دوباره شروع به جستجو در ظرفش کرده بود و گاهی سرش به ظرف می‌خورد، مثل این بود که می‌خواهد فرار کند. بالاخره سام آرام شد. در حالی که از نگاه به چشمان بانی اجتناب می‌کرد گفت: متاسفم. بانی در حالی که ناراحتی خود را موقتا فراموش کرده بود گفت: متاسف نباش و خواهش میکنم دست باچه هم نباش. چیزی نشده که بابت آن متاسف و نگران باشی. من مثل یک بچه کوچولوی احمق گریه میکردم. سام، مجبور نیستی همیشه نقش یک آدم خشن را بازی کنی. با من حرف بزن، بگو در سرت چه میگذرد. سکوتی طولانی برقرار شد. بالاخره سام گفت: مادر بزرگ مرا نشناخت. او نفهمید من که هستم. لورن را شناخت ولی مرا اصلا به جا نیاورد. من خیلی متاسفم سام. شاید دفعه بعد که برویم. سام سرش را تکان داد. نه، من دیگر به آنجا بر نمی گردم. سام، او یک پیرزن بیمار است. کسی نمی داند در ذهن آشفته او چه می گذرد. ولی او لورن را شناخت. بانی چیزی نگفت. من فقط می‌خواهم کسی مرا دوست داشته باشد. مثل این بود که کلمات بدون کنترل در یک حالت هیجان ناگهانی از دهان سام بیرون پریده بود. بانی هم با او شروع به گریستن کرد. او خدای من، عزیزم، متاسفم که چنین دردی را احساس می‌کنی. کاش می‌توانستم کاری کنم که این افکار از ذهنت خارج شوند. کاش می‌توانستم چیزی بگویم. سام به شدت سرش را تکان داد. مهم نیست. چرا مهم هست؟ چون تو مهم هستی. سام، تو لیاقت دوست داشته شدن را داری. میشنوی؟ تو شایسته این احساس هستی. سام چیزی نگفت. از نگاه کردن به بانی پرهیز میکرد. بانی دقایق دیگر آنجا نشست و او را نگاه کرد. معلوم بود که از بروز ناگهانی احساساتش به شدت دست پاچه شده، طوری که نمیتوانست دیگر حرفی بزند. خب، بهتر است دیگه من به رخت خوابم برگردم. سام پیشنهاد داد: می توانم چای یا چیز دیگری برایتان بیاورم. بانی لبخندی زد و با آرامی گونه سام را نوازش کرد. چای خیلی خوب است. متشکرم می شوم. تا چهارشنبه بعد حال بانی بهتر شد. ولی لورن دوباره احساس تهوع و خستگی می کرد. بانی در حالی که با آرامی دستش را روی پیشانی دختره گذاشته بود گفت: بهتر است امروز در خانه بمانی. لورن خود را پس نکشید. تب دارم؟ نه، بدنت خنک است، ولی احتیاجی نیست به خودت فشار بیاری. امروز را در بستر بمان. اگر تا فردا بهتر نشدی، بهتر است پیش یک دکتر برویم. لورن در حالی که زیر پتو می‌لرزید پرسید: تو چی؟ من حالم خوب است، فقط کمی خستم. حوادث چند هفته اخیر بالاخره او را از پا انداخته بود. قتل جوان، بازجویی‌های پلیس، اضافه شدن ناگهانی افراد خانواده‌اش، پیدا شدن دوباره برادرش، وحشت او برای آماندا و خودش. بلافاصله بانی یاد حرف دکتر گرین افتاد. به نظر می رسد آن کسی که تحت شکنجه است خود تویی. بانی فکر کرد: خب معلوم است که باید دکتر چنین حرفایی بزند. بالاخره باید برای آن 200 دلاری که می گیرد حرفهای هم سرهم بندی کند. لورن داشت می گفت: به نظر حالت خوب نمی آید. بانی در حالی که نگاهی به تصویرش در آینه می انداخت به سرعت گفت: به خاطر موهایم است. البته این حقیقت داشت، موهای او معمولاً خوشحالت و براق بودند، ولی چند هفته اخیر بی‌حالت و خشک به نظر می‌آمدند، مثل نمد کهنه. بالای سرش به هم می‌پیچیدند و با شانه زدن هم مهار نمی‌شدند. شاید بهتر بود کمی آنها را کوتاه و مرتب کند. اشکالی ندارد تنها باشی؟ اگر بخواهی شاید بتوانم خانم ویرشتاین را پیدا کنم تا پیش تو بماند. لورن سری تکان داد. من احتیاجی به پرستار بچه ندارم بانی. خیلی خوب، ولی به تو تلفن خواهم کرد تا حالت را بپرسم و یادت باشد اگر باز هم معدت ناراحت شد نفسهای عمیق بکش. باشد، حتما. فکر میکنم بهتر است سعی کنم بخوابم. بانی ملافه و پتوی روی او را مرتب کرد. به سام میگویم کمی چای برایت بیاورد. سپس اتاق را ترک کرد. بانی روبروی آینه دستشویی معلمان ایستاده بود و مرتبا با خود تکرار میکرد حالم خوب است، من کاملا خوب هستم. ولی تصویر آینه به او میگفت ممکن است حالت خوب باشد، ولی کاملا افتضاح به نظر میرسی. بانی فکر کرد این همان کمخونی است. برای نخستین بار معنای کامل این لغت را فهمید. رنگ پریدگی غیر طبیعی یا بیمارگونه که نشان دهنده عدم سلامت، خستگی یا افسردگی است و موجب ضعف، سستی و عدم کارایی فرد می شود. درست است. دقیقاً تمام این معانی در همان کلمه نهفته است. تصمیم گرفت هیچگاه لباس زیتونی رنگ نپوشد. آیا این رنگ لباسش بود که باعث حالت تهوع و حملات استفراغ در تمام روز شده بود؟ مسلم بود که شاگردانش باعث همه این حالت‌ها نبودند. آنها بیقرار، بی‌علاقه و فاقد هر نوع حس همکاری بودند. مخصوصاً هیز که از این لحاظ بین همه شاخص بود. شیوهی که او ته کلاس خود را روی صندلی‌اش ول می‌کرد، با پاهای دراز به طرف راهرو بین صندلی‌ها و بازوهای خالکوبی شده‌اش که پشت سرش قرار می‌داد، گویی در نعنو خوابیده است. او هیچ چیز نمی‌دانست، ولی برای هر چیزی پاسخی داشت. او هیچگاه تکالیفش را انجام نمی‌داد، دروسش را نمی‌خواند و به هیچ موضوع درسی که در کلاس مطرح می‌شد، ذره علاقه از خود نشان نمی‌داد، ولی هرگاه از او می‌پرسید چرا اصلاً زحمت آمدن به مدرسه را به خود می‌دهی، بلافاصله پاسخ می‌داد چون می‌خواهم با شما باشم. کلاس از خنده منفجر می‌شد و معده بانی به هم می‌خورد. با این خیره شده بود و فکر می‌کرد که آیا او و لورن محکوم به آزار همیشگی یکدیگر هستند. در حالی که کمی رژگونه به صورتش میمالید گفت اکنون وقت فکر کردن در این مورد را ندارم. رنگ اضافی حالت مصنوعی داشت، گویی هیچ ارتباطی با سایر صورت او ندارد. این سرخی گونه اضافی نه تنها حالت زندگی را به چهره او برنگردانده بود، بلکه مثل یک مومیایی شد که تازه از روی تخت مرده شبخانه بیرون آمده است. او فکر میکرد واقعا شبیه یک جسد شده است، مثل جوان. بانی با رضایت فکر کرد که خدا را شکر حال لورن کمی بهتر است. او بیشتر روز را خوابیده و با زنگ تلفن بانی هنگام ظهر بیدار شده بود و هنگامی که بانی از مدرسه به خانه رسید هنوز خواب بود. ولی هنگامی که بعد از ظهر بانی می‌خواست برای شرکت در جلسه اولیا و مربیان به مدرسه برود، از خواب بیدار شد و اعلام کرد که گرسنه است. بانی او و راد را کنار میز آشپزخانه تنها گذاشت. سام قبلا از خانه بیرون رفته بود. بانی چند نفس عمیق کشید، کیفش را بست و موهایش را پشت گوشهایش مرتب کرد. به خود گفت شاید آنقدرها هم بد به نظر نمی آید. وارد حال مدرسه شد و از پله‌ها به طرف کلاسش بالا رفت. امیدوار بود که پدر و مادرهای زیادی امروز نگویند. شاید بدین ترتیب می توانست زودتر به خانه برود و بخوابد تا شاید این کابوس به خودی خود پایان یابد و مثل لورن هنگامی که بیدار شود حالش هم بهتر شود و رنگ چهرهش طبیعی و اشتهایش به حالت اول برگردد. وارد کلاس شد. نگاهی به اطراف انداخت. همه چیز مرتب بود. نگاهی به ساعت انداخت. 2 دقیقه به ساعت 7 مانده بود. شاید او واقعا شانس بیاورد و هیچ کس امروز نیاید. خانم ویلر. بانی برگشت و زوج کهنسالی را که در آستانه در ایستاده بودند دید. هر دو پیرتر از آن بودند که والدین یک نوجوان باشند. لباسهای ساده‌ای بر تن داشتند. هر دو موهای جوگندمی داشتند و هیچ یک نیز لبخندی نمی زدند. بانی پاسخ داد بله، می توانم کمکی بکنم. زن گفت ما باب و لیلیان رایلی هستیم. بانی با گیجی به آنها خیره مانده بود. کسی به نام رایلی در هیچ یک از کلاس‌هایش نداشت. مرد توضیح داد ما پدر بزرگ و مادر بزرگ هارولد ویلسون هستیم. بانی به سرعت گفت اوه البته، چطور می توانست فراموش کند که خودش مخصوصاً از آنها خواسته بود که امروز بیایند؟ بله، والدین بزرگ هیز، متاسفم. ظاهرا فکر من خیلی خوب کار نمی کند. بفرمایید تو. لیلیان رایلی گفت پیغام داده بودید که می‌خواهید ما را ملاقات کنید. شوهرش ادامه داد گفته بودید که موضوع خیلی مهم است. بانی در حالی که ردیف نیمکت ها را به آنها نشان می‌داد گفت بله مهم هست. خواهش می‌کنم بنشینید. باب رایلی گفت متشکرم، ترجیح می‌دم بایستم. خیلی خوشحالم که آمدید. فکر نمی‌کنم قبلا شما را در مدرسه دیده باشم. لیلیان رایلی گفت ما زیاد با مدرسه کار. صفحه 214. بانی در حالی که ردیف نیمکت ها را به آنها نشان می‌داد گفت بله مهم است. خواهش می‌کنم بنشینید. باب رایلی گفت متشکرم، ترجیح می‌دهم بایستم. خیلی خوشحالم که آمدید. فکر نمی‌کنم قبلا شما را در مدرسه دیده باشم. لیلیان رایلی گفت ما زیاد با مدرسه کاری نداریم. شوهرش گفت فکر نمی‌کنم چیز تازه‌ای برای گفتن داشته باشید که ما ندانیم. بانی لبخند زد. حداقل احتیاج به حاشیه رفتن نبود. من امیدوارم که شاید بعضی چیزها باشد که شما بتوانید به من بگویید. مثل چی؟ در مورد نویتان به من بگویید. در خانه چطور است؟ آیا خوشحال است یا عذابتان می‌دهد؟ نگهداری از یک نوجوان در سن و سال شما چطور است؟ می‌خواهم هر چیزی که به من کمک کند تا او را کمی بهتر درک کنم و بدانم. باب رایلی پرسید چرا می‌خواهید این کار را انجام دهید؟ آقای رایلی، نوه شما مردود شده است و این واقعا جای شرمساری دارد، چون من فکر میکنم او داره استعداد بسیاری است. پسر باهوشی است و شاید با کمی تشویق در خانه. شما فکر میکنید ما را تشویق نمیکنیم؟ این کار را میکنید؟ باب رایلی در حالی که در راه رو بین نیمکت ها قدم میزد گفت خانم ویلر، شما میخواهید در مورد نوه من بدانید؟ پس گوش کنید. او درست شبیه مادرش می باشد. آدمی تنبل و به درد نخور که فکر می کند تمام دنیا به او بدهکارند. البته شاید هم همینطور باشد. کسی چه می دارد؟ ولی چه فرقی می کند؟ چه خوشمان بیاید چه نه، زندگی ادامه دارد. مادرش بالاخره این موضوع را فهمید. دیر یا زود هارولد هم خواهد فهمید. و در طی مدت چه؟ در این مدت ما سعی خواهیم کرد تا آنجا که امکان دارد در کارهای همدیگر دخالت نکنیم. ما به هارولد گفته ایم تا زمانی که بتواند در امتحانات مدرسه قبول شود میتواند با ما زندگی کند. ولی حالا شما هم میگویید او مردود شده است. بانی به سرعت میان حرف او پرید. ولی این به معنای این نیست که او استعداد درس خواندن ندارد. او هیچ کاری انجام نمیدهد. دست به تکالیفش نمیزند. مزاحم نظم کلاس میشود. آیا این مطالبی نیست که میخواستید به ما بگویید؟ فکر کردم شاید با هم فکری و کمک یکدیگر بتوانیم راهی برای کمک به او پیدا کنیم. لیلیان رایلی پرسید خانم ویلر، شما دقیقاً چه انتظاری از ما دارید؟ ما نمیتوانیم او را وادار به انجام کاری کنیم. مسلماً نمیتوانید، ولی اگر کمی بیشتر صبر و اشتیاق داشته باشید. خانم ویلر، آیا فرزند نوجوان دارید؟ دو فرزند خوانده دارم که هر دو در سنین نوجوانی هستند. با آنها تا چه اندازه قدر صبر و اشتیاق شما را میدانند؟ خب البته ممکن است نتوانند همیشه قدرشناسی خودشان را نشان دهند، ولی باب رایلی در حالی که دستش را دور بازوی همسرش میانداخت گفت متشکرم، تصور میکنم پاسخ سوالم را گرفتم. بیا بریم لیلیان، به تو گفته بودم که آمدن به اینجا وقت تلف کردن است. بانی ناگهان پرسید آقای رایلی، آیا شما از نویتان میترسید؟ باب رایلی خشکش زد. همسرش با حالت عصبی به او خیره شده بود. وجود نوه شما سرشار از خشم است. من میخواهم پیش از آن که دیر شود به او کمک کنم. به همین خاطر بود که پلیس را برای بازجویی او فرستادید؟ روش شما برای کمک همین است؟ بانی غافلگیر شده بود. در حالی که ضربان قلبش بالا رفته بود به زحمت پرسید آقای رایلی، فکر میکنید نوه شما بتواند به کسی آسیب برساند؟ ما همه میتوانیم به یکدیگر آسیب برسانیم. باب رایلی با خونسردی دست همسرش را گرفت و از اتاق بیرون رفتن. ساعت تقریبا 9:30 بود. بانی به طرف پارکینگ می رفت که موریان تمپلتون او را صدا زد. چطور بود؟ فکر می کنم بد نبود. خیلی سرحال به نظر نمی رسی. حالت خوبه؟ بانی در مدرسه را باز کرد و هوای گرم شب را فرو داد. به دروغ گفت خوبم. فقط کمی خسته شدم. می خوای برسونمت؟ موریان به ماشین سیاه رنگش اشاره کرد. نه متشکرم، ماشین دارم. بانی متوجه شد که فقط چند تای ماشین در پارکینگ باقی مانده است. دلش می‌خواست زودتر به خانه برسد. سوار ماشین شد و برای اتومبیل موریان که به داخل خیابان می‌پیچید دستی تکان داد. بانی سویچ را داخل استارت چرخاند. هیچ اتفاقی نیفتاد. چند بار دیگر سویچ را چرخاند، پایش را روی پدال گاز فشار داد، ولی ماشین کوچکترین عکس عملی نشان نداد. عرق سرد روی پیشانی بانی نشسته بود. زیر لب گفت: این دیگر چه مصیبتی است؟ در حالی که دوباره استارت می‌زد و روی پدال گاز فشار می‌داد، التماس کنان می‌گفت: او خواهش می‌کنم این کار را با من نکن. برای امشب به اندازه کافی عصبانی شدم. نگاهی به بیرون انداخت. فقط دو ماشین دیگر در پارکینگ بودند. برای آخرین بار استارت زد و مطمئن شد که امیدی به ماشینش نیست. در حالی که سعی می‌کرد اشکایش را که از روی خشم سرازیر شده بود پس بزند، از ماشین پیاده شد و به مدرسه برگشت. صدای قدم‌هایش در راهرو می‌پیچید. به طرف اتاق معلم‌ها رفت. پیش خود فکر کرد که شب‌ها مدرسه یک جوری ترسناک است و خالی بودن آن خیلی غیر طبیعی به نظر می‌رسد. خوشبختانه در اتاق معلم‌ها باز بود و داخل شد. بانی چراغ رو روشن کرد و به دو ماشینی که در پارکینگ باقی مانده بود فکر کرد. شاید آنها هم خراب بودند. کنار تلفن نشست و شماره منزلش را گرفت. صدای زنگ تلفن را شنید. فکر کرد رات حتما دنبالش می آید. فقط چند دقیقه طول کشید تا به مدرسه برسد. بعد هم تعمیرکاری را می فرستد تا صبح سراغ ماشین برود. بالاخره بعد از 4 بار زنگ لورن گوشی را برداشت. صدایش طوری بود که گویی از خوابی عمیق بیدار شده است. الو؟ متاسفم لورن، بیدارت کردم. شما کی هستید؟ بانی هستم. می توانم با راد صحبت کنم؟ او خانه نیست. چی؟ باید می رفت. چه موقع؟ حدود 1 ساعت پیش. کجا رفت؟ چیزی نگفت؟ چیزی نگفت. چطور؟ مشکلی پیش اومده؟ ماشینم روشن نمیشه. چه کسی پیش توست؟ آماندا. او خوابیده. راد، تو آماندا رو تنها گذاشته و رفته؟ آن هم وقتی که تو حال خوشی نداری؟ نه، من حالم بهتره. خودم به او گفتم که خوبم. سام کجاست؟ بیرون. بانی سرش را پایین انداخت. معلوم بود که این مکالمه برای او هیچ فایده ای ندارد. خیلی خوب، من یک تاکسی میگیرم و میایم. زیاد طول نمی کشد. باشه، اشکالی نداره. بانی گوشی را گذاشت و سعی کرد شماره تاکسی تلفنی محلشان را به خاطر آورد. چشمانش در اتاق به دنبال دفترچه راهنمای تلفن میگشت. چطور راد توانست دو دخترش رو تنها بگذارد و برود؟ آن هم وقتی یکی از آنها مریض است. اصلا این موقع کجا رفته؟ بالاخره بانی دفتر تلفن رو روی زمین دید که کنار آب سرد کن افتاده بود. روی زمین خم شد. صدای ترق ترق زانوانش را شنید که مثل چوب خشک صدا می کردن. ناگهان اتاق دور سرش چرخید. برای یک لحظه وحشتناک نمی توانست زمین و سقف را از هم تشخیص دهد. خدای بزرگ، کمکم کن. چشمانش را بسته بود، انگشتانش به دنبال چیزی می‌گشتند تا بگیرند. به زحمت سعی کرد تعادل ناپایدارش را حفظ کند. با خود گفت: آرام باش، وحشت نکن، این یک حالت گذراست. تا ده شمرد و سپس آهسته چشمانش را باز کرد. شدت سرگیجه‌اش کمتر شده بود. کمی صبر کرد و با زحمت دفتر راهنمای تلفن را باز کرد و شماره تاکسی تلفنی را پیدا کرد و به آهستگی شروع به گرفتن شماره کرد. همین موقع بود که تازه متوجه صدای دیگر شد. در دور دست دری بسته شد و صدای قدم‌های در حال پیچید. قدم‌های آهسته و شمرده. صدای قدم‌ها به طرف همان اتاق بود. صدای جوان را درون گوشی تلفن می‌شنید. تو در خطر هستی. گوشی را انداخت. این بار صدای جوان واضح‌تر شده بود. فریاد می‌زد: تو در خطر هستی. بانی با عصبانیت گفت: و تو هم یک احمق هستی. نمیدانست منظورش خودش است یا جوان. قلبش به شدت میزد و سرش گیج میرفت. تو خودت را دیوانه کرده ای. صدای قدم ها نزدیکتر میشد. بانی نفس را حبس کرده بود و نمیتوانست حرکت کند. با خود گفت: حتما نگهبان است که آمده درها را قفل کند. شاید متوجه حضور او در پارکینگ شده و حالا آمده تا مطمئن شود که حالش خوب است. آیا خراب شدن ماشینش تنها یک اتفاق بوده یا کسی آن را دستکاری کرده؟ بانی با صدای بلند گفت: خدای من. و هنگامی که در اتاق باز شد و مردی در آستانه در پیدایش شد، فریاد زد: نه. مرد از جایش پرید: یا عیسی مسیح. با وحشت چرخید، گویی ترسیده بود که کسی پشت سرش باشد. چی شده؟ کی بود؟ بانی با زحمت روی آرنجش بلند شد و سعی کرد تعادلش را حفظ کند. آقای فریمن. خانم ویلر، چی شده؟ چرا فریاد کشیدید؟ شما مرا ترساندید. نمیدانستم شما هستید. فکر میکردید چه کسی میتواند باشد؟ یک هیولا؟ شاید. بانی به زحمت بلند شد و خود را روی صندلی پشت سرش انداخت. جاش فریمن با چشمانی متعجب به او خیره شده بود. حالتون خوب است؟ کمی سرگیجه دارم. جاش مستقیمن به طرف آب سرد کن رفت و لیوانی آب برای او ریخ. کمی بخورید. بانی لیوان را از او گرفت و با یک جرعه تمام محتویات آن را نوشید. متشکرم. فکر کرد او چهره مهربانی دارد. او را در مراسم خاک سپاری جوان به یاد آورد. بهتر شدید؟ بله، متاسفم که شما را ترساندم. نه، اشکالی ندارد. نمیدانستم شما هنوز نرفته اید. فکر میکنم ما آخرین نفرات هستیم. ماشینم روشن نشد و من میخواستم یک تاکسی خبر کنم. منزلتان فقط چند مایل فاصله دارد. جاش با کمی تردید گفت میتوانم شما را برسانم. واقعا؟ آیا انقدر عجیب است؟ نه، فقط چون شما مدتی است که سعی میکنید از من دوری کنید. فکر میکنم همینطور است. آیا پلیس تا به حال کسی را دستگیر کرده؟ بانی سرش را تکان داد. سعی کرد چندان از حرف او متعجب نشود. جاش پیشنهاد کرد بهتر است در طول راه صحبت کنیم. بانی موافقت کرد. با پاهای لرزان از جا برخاست و به دنبال او از اتاق خارج شد. پس بالاخره آنها می توانستند با هم حرف بزنند. البته با شرایط تعیین شده جاش فریمن. فکر کرد از این بهتر نمی شود. بالاخره می تواند با جاش صحبت کند. ولی ناگهان جرقه‌ای در مغزش زد و معده‌اش متلاطم شد. شاید تمام این حوادث از پیش تعیین شده بود. شاید جاش فریمن به عمد ماشین او را خراب کرده. آیا این فقط یک اتفاق بود که درست هنگام خرابی ماشین وی سر و کله جاش پیدا شود؟ بانی در حالی که سعی میکرد پا به پای او قدم بردارد پیش خود فکر کرد اصلا او چه انگیزه میتواند داشته باشد؟ مگر اینکه او هم به نحوی در قتل جوان دست داشته باشد؟ مگر اینکه او همان خطری باشد که جوان هشدار داده بود؟ ولی جاش فریمن چه خطری میتوانست برای او داشته باشد؟ چه دلیلی برای ترس از او وجود داشت؟ همانطور که به انتهای راه را نزدیک میشدند بانی پیش خود فکر کرد که اگر هر اتفاقی برای او بیفتد هیچ کس خبردار نمیشود. هیچ کس نخواهد فهمید او چطور ناپدید شده. هیچ کس او را همراه جاش فریمن ندیده و هیچ کس شاهد خروج آن دو از مدرسه نبوده. او باید فوراً از کنار او فرار میکرد و فریاد کنم پلیس را خبر میکرد یا حداقل اینکه به اتاق معلم ها برمیگشت و یک تاکسی تلفنی خبر میکرد. ولی بی اراده به دنبال این مرد به ناکجا میرفت. بفرمایید. جاش فریمن در را باز نگاه داشته بود تا او خارج شود. بانی نفس عمیقی کشید و دنبال او به بیرون رفت. همانطور که ماشین به طرف خیابان ولسلی می پیچید، جاش غیر منتظره پرسید، خب چطور شد که تصمیم گرفتید معلم شوید؟ بانی خود را به در ماشین چسبانده بود و دست راستش دستگیره در را می فشرد تا در صورت لزوم بتواند به طور ناگهانی در را باز کند و از ماشین بیرون بپرد. در حالی که سعی می کرد لحنی طبیعی داشته باشد پاسخ داد، از زمانی که دختر کوچکی بودم می دانستم که می خواهم تدریس کنم. عروسک هایم را به ردیف می چیدم و با آنها خواندن و نوشتن یاد می دادم. این وراجی ها دیگر چه بود؟ آیا می ترسید که اگر سخن گفتن را قطع کند او حمله کند؟ ادامه داد، البته آن زمان حتما معلم بهتری بودم. چیزی به من می گوید که اکنون نیز شما معلم بسیار خوبی هستید. لبخندی به اجبار زد. امیدوارم اینطور باشد. البته هیچگاه نمی شود همه کس را راضی نگه داشت. به نظر می رسد فرد خاصی مورد نظرتان هست. بانی به یاد هیز افتاد و به برخورد بی حاصل با پدر بزرگ و مادر بزرگش. تقریبا همینطور است. شما چطور؟ لبخندی ناشی از رضایت صورت جاش را روشن کرد. امروز سرم حسابی شلوغ بود. اکثر والدین آمده بودند. اینجا با مدرسه قبلی در نیویورک خیلی متفاوت است. بانی متوجه شد که او لبخند جذابی دارد. تا به حال ندیده بود که او بخندد. شما قبلا در نیویورک بودید؟ جاش سری تکان داد و لبخندش به تدریج محو شد و تنها خط نامحدودی روی لبانش باقی ماند. چه چیز باعث شد به بوستون بیایید؟ به یک تغییر نیاز داشتم و بوستون به نظرم بهترین محل آمد. از اینجا خوشتان آمده؟ خیلی زیاد. و خانواده ایتان چه؟ ناگهان به خاطرش آمد که همسر او در تصادفی وحشتناک کشته شده است. البته او این موضوع را در حد یک شایعه شنیده بود. ترسی ناگهانی وجودش را فرا گرفت و مانند رودخانه خروشان در رگ‌هایش روان شد. شاید آن موضوع یک تصادف نبوده. شاید او همسرش را به قتل رسانده همانطور که جوان را کشته بود و همانطور که اکنون قصد داشت او را از بین ببرد. شاید تمام این مکالمات بیهوده برای آرام ساختن وی پیش از قتل باشد. جاش فقط گفت من تنها هستم. باید خیلی سخت باشد که در یک شهر جدید همه چیز را دوباره از نو شروع کنید. صدای بانی آرام و خوش بود. من هم انتظار نداشتم که آسان باشد. آیا دوستی هم پیدا کرده اید؟ چند تایی؟
آیا جوان هم دوست شما محسوب می شد؟ بانی سعی داشت سوالش خیلی عادی جلوه کند، ولی صدایش روی اسم جوان شکست و آن را از بقیه جمله متمایز کرد. بله، همینطور بود. چشمانش روی جاده روبرو خیره مانده بود. آیا رابطه عاشقانه با او داشتید؟ بانی تمام قدرت خود را در پرسیدن این سوال صرف کرد. چه دلیل احمقانه برای طرح این مسئله داشت؟ حتی اگر او جوان را کشته بود، باز هم برای پی بردن به راز این ماجرا دلش رنج می‌زد. نه، پس از مکسی کوتاه اضافه کرد، ما رابطه عاشقانه نداشتیم. اگر داشتید به من می‌گفتید، احتمالاً خیر. لبخند کمرنگی مجدداً روی چهرهش نمایان شد. رابطه شما دقیقاً چه بود؟ بانی با علم به اینکه قبلاً همین سوال را کرده، منتظر بود که این دفعه او بگوید اصلاً به او مربوط نیست. او در عوض گفت ما دوستانی ساده بودیم، دو روح تنها. چطوری؟ جاش پس از چند لحظه طولانی گفت ما هر دو از لحاظ روحی تنها بودیم. هر دو ماجرای غم‌انگیزی را پشت سر گذاشته بودیم و همین ما را به یکدیگر نزدیک می‌کرد، مثل یک زمینه مشترک. وانی پس از بررسی با دقت جملات آخر وی گفت شنیده هم که همسرتان در یک حادثه کشته شده. جاش به سرعت افزود در یک تصادف اتومبیل، او و پسرم. پسرتان؟ بله، او تنها 2 سال داشت. خدای من، بسیار متاسفم. جاش سری تکان داد و فرمان اتومبیل را محکم تر فشرد، طوری که مفاصلش سفید رنگ شده بود. زمستان بود، جاده ها بسیار لغزنده بودند. اتومبیل او با توده یخ برخورد کرد و منحرف شد. تقصیر هیچ کس نبود. معجزه بود که سرنشینان اتومبیل های دیگر آسیبی ندیدند. وحشتناک است. بله، درست است. مکسی طولانی برقرار شد. خب پس می‌بینید که من می‌توانستم بخشی از اندوهی را که مدام درون وجود جوان بود درک کنم. می‌دانستم که از دست دادن فرزند یعنی چه. می‌دانستم که او چه مصیبتی را متحمل شده. بانی پرسید وقتی با هم بودید در مورد چه موضوعاتی صحبت می‌کردید؟ معمولاً دوستان در چه مواردی صحبت می‌کنند؟ خب نمی‌دانم، هر چه در آن لحظه و موقعیت در ذهنمان بود. معاملات املاک، تدریس در مدرسه، فرزندان او، مادرش. مادرش؟ برای تان عجیب است؟ در مورد مادرش به شما چه می گفت؟ چیز زیادی نمی گفت. اینکه او مشکل اعتیاد به الکل داشته و در آسایشگاه بستری است. شما می دانستید مادر جوان در یک آسایشگاه روانی بستری است؟ مگر این یک راز است؟ تا به حال او را ملاقات کرده اید؟ نه، چرا باید این کار را می کردم؟ بانی به شیشه جلو خیره شده بود و تلاش میکرد که مطالب را در ذهنش مرتب کند. مکالمه آنها بیش از حد تند پیش رفته بود. او به زمان بیشتری نیاز داشت تا مطالبی را که شنیده بود هضم کند و به افکارش سر و سامان دهد. اطلاعات بسیاری در زمان کوتاه در اختیارش قرار گرفته بود. در شگفت بود که چرا پیش از این وی تمایلی به صحبت نداشت. در مورد سام چه؟ سام چه خبری درباره او باید باشد؟ آیا جوان هیچ وقت در مورد او با شما صحبت نکرده بود؟ شنیده هم که او در کلاس هنر شماست. بله، همینطور است. او دانش آموز خوبی است. خیلی خوب. او پسر آرام و سخت کوشی است و بیشتر سرش به کار خودش می باشد. آیا از زمانی که جوان کشته شده تا به حال با شما صحبت کرده؟ نه. یک بار خواستم سر صحبت را باز کنم، ولی کاملا واضح بود که تمایلی ندارد. چشمان بانی به جاده تاریخ دوخته شد. انتظار داشت خیابان‌های آشنا را ببیند، ولی این جاده‌ها برایش کاملاً ناشناس بودند. در حالی که بیشتر در صندلی‌اش فرو می‌رفت، پرسید: کجا می‌روید؟ چه؟ پرسیدم کجا می‌روید؟ مرا به کجا می‌برید؟ شما را به خانه می‌رسانم. فکر می‌کنید کجا می‌توانم شما را ببرم؟ ولی این راه خانه من نیست. لحنش به وضوح مضطرب بود. پیش خود فکر میکرد که در ماشین را باز کند و هر طور هست خودش را از خود رو به بیرون پرت کند. شما گفتید به طرف غرب خیابان ساوت دور بزنم. ولی اینجا غرب نیست، شرق است. جاش به راحتی گفت پس در این صورت مسیر را اشتباه آمدم. من همیشه حس جهتیابی بدی داشتم. سرعت ماشین را کم کرد، ولی به جای اینکه دور بزند کنار جاده نگه داشت. دستان بانی دستگیره در را به سختی می فشد و چشمانش با وحشت جاده را جستجو می کرد تا بلکه ماشین های دیگری را ببیند، ولی هیچ کس آن اطراف نبود. اگر می خواست فرار کند، او به راحتی می توانست او را تعقیب کند. چقدر طول می کشید تا بتواند به او برسد و با دستهایش فریادهای او را خفه کند؟ جاش پرسید می‌خواهید به من بگویید از چه اینقدر می‌ترسید؟ بانی همانطور که با چشم اطراف جاده را می‌پایید گفت: چه کسی گفته من می‌ترسم؟ پس هر موقع کسی راه را اشتباه رفته باشد، شما همینطور عکس العمل شدید نشان می‌دهید؟ بانی برگشت و مستقیماً با او روبرو شد. با علم به اینکه دیگر آب از سرش گذشته، صراحتاً از وی پرسید: شما جوان را کشتید؟ چی؟ شنیدید چه گفتم؟ شوخی می‌کنید؟ خیر، خیلی هم جدی هستم. معلوم است که او را نکشتم. تو چطور؟ چی؟ شنیدید چه گفتم؟ خب مسلم است که نه. و ناگهان هر دو به خنده افتادند. آنقدر خندیدند که اشک از چشمانشان سرازیر شد. جاش گفت: فکر می‌کنم احتمالاً این مسخره‌ترین مکالمه‌ای بود که تا به حال با کسی داشتم. ای کاش من هم می‌توانستم همین را بگویم. تو واقعاً تصور می‌کردی که ممکن است من جوان را کشته باشم؟ دیگر نمی‌دانم چه فکری می‌کنم. اسم تو در دفترچه تلفن او بود. در مراسم تدفین تو را دیدم. با من حرف نمی‌زدی و عمدن مرا ندیده می‌گرفتی. چرا؟ چرا با من حرف نمی‌زدی؟ جاش به سادگی گفت: می‌ترسیدم. حالا نوبت او بود که به شیشه ماشین زل بزند. من به تازگی به شهر جدید نقل مکان کرده بودم و سعی می‌کردم به زندگیم سر و سامانی ببخشم و در همین حال اولین دوست واقعی که پیدا کرده بودم به قتل رسید و تازه من هم مورد بازجویی پلیس قرار گرفته بودم. اوضاع ترسناکی بود، حتی برای یک نفر مقیم همین شهر. پلیس چه سوالاتی از تو پرسید؟ در واقع بیشتر سوالات آنها در مورد تو بود. من چه تصویری می توانستم از تو داشته باشم؟ راستش کمی به ثبات عقلانی تو شک داشتم و جوان هم حرفهایی به من زده بود مبنی بر این که از تو می ترسد. جوان از من می ترسید؟ پلیس به وضوح اعتقاد داشت که تو مظنون اول آنها هستی. بانی خنده ای کرد. پس تعجبی ندارد که نمی خواستی با من حرف بزنی. وضعیت ناجور و اعصاب خردکنی شده بود. چه چیز باعث شد عقیدت عوض شود؟ تو؟ لبخند عمیق‌تری روی چهرش نقش بست. هرچه بیشتر در مورد تو فکر می‌کردم، بیشتر به بی اساس بودن فرضیه قاتل بودنت پی می‌بردم. تو قادر نیستی به کسی شلیک کنی. امشب که تو را در اتاق معلم‌ها با آن حالت وحشت‌زده و بی‌پناه دیدم، فهمیدم که چقدر احمقانه رفتار کردم و اگر جوان زنده بود، حتماً از من عصبانی می‌شد. جوان، منظورت چیست؟ او تو را دوست داشت. یک بار می گفت که اگر شرایط متفاوت بود، شما دوتا می توانستید دوستان خوبی باشید. البته من تردید دارم. می دانی شما دوتا زیاد هم با هم متفاوت نبودید. من و جوان هیچ وجه مشترکی نداشتیم. بانی به وضوح عصبی شده بود. روحیه خوبش از بین رفته و حالت تهوع دوباره به سراغش آمده بود. از لحاظ ظاهری نه، ولی در جنبه های مهم دیگر. آقای فریمن، من هیچگاه مشکل مشروب خاری نداشتم. همانطور که بانی در صندلیش به خود میپیچید و گفت: الکلی بودن جوان مد نظرم نبود، بیشتر منظورم صداقت، پشتکار و شوخ طبعی وی بود. بانی موضوع را عوض کرد: آیا جوان چیزی در مورد دختر من به شما گفته بود؟ فقط اینکه او دختر کوچولوی بسیار زیبایی است. در مورد برادرم چطور؟ برادرت؟ بله، نیک لارنگن. جاش گیج به نظر می رسید. نه، این اسم چیزی به خاطرم نمی آورد. مکس کرد، سرش را به طرف بانی چرخاند و چشمانش را مانند آهن ربایی به چشمان او دوخت. بانی، این سوالات برای چیست؟ تو از چی می ترسی؟ بانی نفس عمیقی کشید. می ترسم آن کسی که جوان را کشته به دنبال من و دختر کوچکم هم باشد. می ترسم چون هیچ کس باور نمی کند که ما در معرض خطر هستیم و آنقدر باور نخواهد کرد تا کار از کار بگذرد. و ناگهان شروع به گریه کرد. جاش به آرامی او را میانه بازوانش گرفت، طوری او را نوازش می کرد که گویی کودکی را آرام می کند. همه چیز درست خواهد شد، آرام باش. بانی هخ هخ کنان گفت: از این وحشت دارم که کسی بخواهد فرزند کوچکم را آزار دهد و من نتوانم هیچ اقدامی کنم. من تا حد مرگ احساس خستگی می کنم و به شدت بیمارم. خدا لعنتم کند. من هیچگاه مریض نمی شدم. هیچگاه. جاش در حالی که موهای او را نوازش می کرد گفت: هیچ کس به دختر کوچولوی تو آسیبی نخواهد رساند. بانی نگاهی به بالا انداخت. قول می دهی؟ احساس حماقت می کرد ولی نیاز داشت این لغات را بشنود. قول می دهم. زمانی که جاش ماشین را نزدیک در خانه متوقف کرد، اشک‌های بانی خشک شده بود. به آرامی گفت: متاسفم. من حق نداشتم تو را با مشکلاتم ناراحت کنم.
متاسف نباش. حالا حالت خوب هست؟
بانی سرش را به علامت تایید تکان داد. ماشین راد در پارکینگ خانه بود و سام هم هنوز با مرسدس قرمز جوان برنگشته بود. فکر می‌کنم فنجان چای بخورم و مستقیم به تخت خواب بروم.
فکر بسیار خوبی است.
بانی همانطور که از ماشین پیاده می‌شد، صادقانه گفت: برای همه چیز متشکرم. در همین هنگام راد در آستانه در پیدا شد. بانی در ماشین را بست و جاش حرکت کرد. راد بلافاصله کنار او آمد و در حالی که او را در آغوش می‌کشید پرسید: او که بود؟ ماشین خودت کجاست؟
ماشینم در پارکینگ مدرسه است. روشن نمی شد. جاش مرا به خانه رساند.
جاش؟
جاش فریمن، معلم هنر سام.
او لطف کرد. آیا او در مراسم تدفین جوان شرکت نداشت؟ چرا آنها دوست بودن؟
بانی، تو که در مسائلی که به تو ربطی ندارد دخالت نکردی؟
منظورت چیست؟
منظورم را می دانی. بگذار پلیس به قصر جوان رسیدگی کند. و در حالی که او را به داخل هدایت میکرد ادامه داد: تو یک تازه کاری، ممکن است به خودت آسیب برسانی.
جاش آسیبی به من نخواهد رساند.
بانی بیشتر با خودش حرف میزد تا با شوهرش. از تغییر حالت خودش متعجب شده بود. کمتر از نیم ساعت پیش از اینکه این مرد ممکن بود وی را به قتل برساند وحشت زده بود و اکنون مطمئن بود که آسیبی از جانب وی متوجهش نیست. همانطور که وارد آشپزخانه می شدند پرسید: تو امشب کجا بودی؟ تلفن زدم تا دنبالم بیایی ولی لورن گفت بیرون رفتی. چند تایی از جزوه‌هایم را که برای فردا احتیاج داشتم در استدیو جا گذاشته بودم. مجبور شدم برگردم تا آنها را بیاورم. دیگه داشتم کلافه می شدم.
روز سختی را پشت سر گذاشتی؟
راد در حالی که دسته از موهای بانی را از روی پیشانیش کنار می زد گفت: مگر نوع دیگری از روزها هم وجود دارد؟ تو چی؟ حالت چطوره؟
خیلی خوب نیستم.
یک فنجان چای میل داری؟ تو فکر من رو میخوانی.
به همین خاطر اینجا هستم.
راد کتری رو آب کرد و روی اجاق گذاشت. چرا طبقه بالا به اتاق خواب نمیروی؟ وقتی چای آماده شد برایت به تخت خواب میآورم.
بانی لبخندی تشکرآمیز زد و به آهستگی به طرف پله ها رفت. پاهایش از شدت خستگی مانند دو وزنه سنگین شده بود و به زور آنها را میکشید. به طبقه بالا رسید. به طور خودکار به طرف اتاق آماندا رفت.
بالای سر دخترک ایستاد و زیبایی چهره خفتش را ستود. بار دیگر شباهت فوق‌العاده او به خواهر ناتنیش او را به شگفتی انداخت. خم شد و بوسه آرامی روی گونه طفل زد و با آرامی زمزمه کرد: فرشته کوچولوی من، دوستت دارم. مثل این بود که صدای آماندا که می گفت من بیشتر دوستت دارم در اتاق می پیچید. از اتاق خارج شد. در اتاق لورن بسته بود ولی روشنایی چراغش از زیر در پیدا بود.
بانی به آرامی در زد.
لورن از پشت در جواب داد: کیه؟
بانی هستم. می توانم داخل شوم؟
باشه، بیا تو.
لورن روی تخت نشسته بود و کتاب‌های درسیش در اطراف پراکنده بود. بانی پرسید: حالت چطوره؟
خوبم. البته امیدوارم خوب باشم. از مریض بودن دیگر حالم به هم می‌خورد.
می‌فهمم چی می‌گویی.
مهمانی شنبه شب چطور بود؟
فرصت نشد در مورد آن با هم صحبت کنیم.
محشر بود.
چهره لورن از هیجان روشن شد.
باید مارلا را می دیدی. یک لباس مشکی خوش دوخت بلند پوشیده بود که خیلی بهش می آمد. او گفت: به تو بگویم متاسف است که نتوانستی بیایی.
فکر نکنم خیلی هم ناراحت شده باشد.
فکر می کنی او به پدر نظر دارد؟
چطور؟
تمام شب دوروبر او میگشت و هر دفعه که پدر چیزی میگفت بی خودی میخندید، حتی اگر موضوع بامزه ای نبود. رفتارش توی چشم میزد. بانی پوزخندی زد. اگرچه تصویر قهقههای مارلا با آن لباس آنچنانی در اطراف شوهرش چیزی نبود که بخواهد در ذهنش مجسم کند، ولی خب به تو خوش گذشت.
عالی بود. خوشحالم.
بانی برگشت تا از اتاق خارج شود.
بانی؟
بله.
می توانم چند دقیقه با تو صحبت کنم؟
بانی خود را به تخت لورن تکیه داد.
حتما.
می خواهم سوالی از تو بپرسم.
باشه، بپرس.
خیلی خصوصی است. در مورد تو و پدر.
چه چیزی؟
بعد از یک مکث طولانی گفت: هفته پیش من شما را دیدم.
ما را دیدی؟
در تخت خواب.
بانی به آهستگی ناله کرد: اوه خدای من. نمیخواستم این کار را بکنم. وقتی بود که بانی به سرعت گفت، میدونم چه وقت بود. کتاب‌های روی تخت را کنار زد و لبه آن نشست. دقیقاً می‌خواستی چه بپرسی؟